أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. مسائلی رو سوال کردند که بعضی از اونها رو من با ذکر یک مقدمه‌ای به پاسخش بپردازم. اگر به خاطر کاهش ارزش پول بدهی که در زمان گذشته کسی دیگری داشته الان ارزش پول تفاوت پیدا کرده. صلوات محمد کن. الان که بدهکار میخواهد بدهی خودش رو بدهد، آیا همون رقم رو باید بپردازه یا اینکه باید بیشتر بده؟ و اگر بیشتر بدهکار هست، اون رقم بیشتر رو چجوری باید حساب کنن؟ این یه مسئله است که مردم عادی در ایران البته اینجوریه، به دلیل کاهش زیاد ارزش پول همه پاسخش رو واضح میدونن. یا خب روشنه دیگه، 10,000 تومن مثلا 40 سال پیش باش میشد یه خونه بخری، الان با 10,000 تومن نمیدونم 3 کیلو میوه میخری مثلا. بنابراین باید مثلا دیگه، حالا از اینجا به بعد نظراتم فرق میکنه، مردم باید ارزش همون خونه رو بدی، ارزش چی باید بدی، امثال این چیزا. این مسئله با همه سادگیش در نظر مردم و پاسخ روشنی که همه تو ذهنشون هست، فقها در پاسخ به این مسئله خیلی به مشکل خوردن که با توجه به ضوابط شرعی چقدر باید این بدهکار به طلبکار بده. فقط برای اینکه ذهن سروران عزیزان قدری به جوانب مسئله معطوف بشه عرض میکنم که گاهی شده از تو دنیا، یا حداقل فرضش میرود که گاهی به جای اینکه ارزش پول کاهش پیدا کنه، یه دفعه برعکس میشه، ارزش پول یه دفعه زیاد میشه. اتفاقی که گویا در افغانستان و در عراق افتاده، که در عراق ما اوائل بعد از سقوط صدام یا قبل از سقوط صدام وقتی می رفتیم، تقریبا دینار عراق 2.5 ریال ایران 2010 بود. بعد حالا فعالیت هایی کردند که الان تقریبا 1,000 دینار، یه خورده 1,100 خورده دینار با 1,000 تومن ایران معادل شده، یعنی ارزشش رو آوردن بالا. شما نگید که ارزش ریال اومده پایین، با ترازش هم با دلار در نظر بگیرید باز همینجوره، اون تقویت شده دینار عراق. همین حادثه به نحوی برای واحد پول افغانستان که بهش افغانی میگن، همین حادثه گویا اونجا هم اتفاق افتاده. حالا چه اتفاق افتاده باشد چه نیفتاده باشد، فرضش ممکنه که به خاطر حوادثی ارزش پول کشوری تقویت میشه. در اینجا وقت از کسانی که به راحتی میگن باید ارزش قبلی رو بپردازه شخص، حالا الان همون رو میگن یا اینکه اینجا توقف میکنن در مسئله؟ به هر صورت مسئله از مسائلی است که در بین فقها محل گیروداره و بحث های زیادی میشه. من خاطرم هست که این مسئله به مناسبتی در بحث هایی که در خدمت حضرت آقای وحید ما بودیم، چندین روز ایشون این مسئله رو از نظر مبانی فقهیش بحث میکرد. همه آنچه که تو ذهن مردم و کارشناسا و اینام بود، عملا بحثش به میان آمد. این چنین نبود که اینا تو گوشه قوم نشسته باشن و از عالم بی خبر باشن، نه، همون حرفایی که تو ذهن همه مردم هست اونا به خوبی تمامشو بلد بودند و تقریرم کردن، سر درس و توضیح دادن. اما به هر صورت اینجا جای تقلیده، جای اظهار نظر نیست. چقدر منی که 40 سال پیش به شما 10,000 تومان بدهکار بودم، امروز بدهی دارم به شما. این مسئله هم از ناحیه من مشکل، هم از ناحیه شما. اگر من چیزی رو بپردازم به شما، بدهکار میمونم ای کمتر از اون حد واقع باشه، و شمای طلبکارم اگر از من یک ریال بیش از اون مقداری که طلب دارید بگیرید، شما به من بدهکار میشید. یعنی مسئله هر دو طرفش مشکله، از جهت خداییش و بحث قیامت و روز حساب و کتاب. تو دنیا ما مسئله رو راحت حلش میکنیم، اما مشکل اون طرفی که چجوری اونجا ما به مشکل نخوریم و اینجا چگونه عمل کنیم. در این مسئله نظرات مختلفه و باید تقلید کنن افراد. آنچه که بیشتر فقها فتوا میدن برخلاف نظر عموم مردمه، یعنی میگن بدهی همون مقداری که بوده باید پرداخت بشه، بیشتر از او دلیلی وجود نداره از نظر شرع که طلبکار مجاز باشد به مطالبه بیشتر از اون مقدار. این رو بیشتر فقها فتوا این چنین میدن. بعضی از فقها میگن باید رقم بیشتر رو بپردازه. در این که رقم بیشتر رو باید بپردازه، چه رقمی هست؟ آیا باید مبنا رو تورم اعلام شده به صورت رسمی بدانن، یا باید قیمت طلا رو محاسبه کنن، یا چیز دیگه ای رو بدونن؟ اینا بر صورت مسئله مورد اختلافه. بهترین شکل اینه که اگه کسی بدهکار هست بیاد با طلبکارش مصالحه کنه. بعضی فقها ها که فتوا به لزوم مصالحه میدن، مصالحه کنه یعنی سر یه رقمی توافق کنن. این موضوع در مهریه‌ای که الان خانم ها میخوان مطالبه کنند وجود داره. الان چند سالی است که رسم شده که سکه طلا رو مبنا قرار میدن، و الا قبلا پول بود. الان یه خانمی بخواد بیشتر مطالبه کنه، گرچه قوانین رسمی کشور به زن اجازه میده که بیشتر مطالبه کنه و تورم رو حساب کنه. گاهی مثلا شنیدیم یه خانمی حدود 100,000 تومان بوده مهریش، 55 میلیون تومان شاهد نمیم چقدر وقتی مطالبه کرده، دادگاه برای او مهریه بریده. آیا این رقمه یا نه؟ باید بهترین راه مصالحه است. اگر مصالحه نمی کنند باید ببینن فتوای مرجعی که از او باید تقلید کنند چیست. اگر فتوای مرجع او این است که بیشتر می شود گرفت، خب بگیرن. اما اگر مرجعی که باید ازش تقلید بکنه میگه همون رقم رو شما بیشتر نمیتونی مطالبه کنی، باید به همون رقم اکتفا کنه. این در مورد بحث تورم، کاهش ارزش پول، یا اگر برعکسش وقتی اتفاق بیفته، اگر ارزش پول بره بالا، داستان باز از همین قرار خواهد بود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنم. عرض شد که جناب سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه فرمود که خلیل من و حبیب من رسول گرامی خدا به من توصیه کرد که من از 7 چیز در هیچ حالی جدا نشود. اوصانی خلیلی به سبعت خصال لا ادعهن علی کل حال. اون هفت چیز چیه؟ اوصانی ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. وصیت کرد و سفارش کرد منو که من به کسی که پایین تر از خودم هست نگاه کنم، نه به بالاتر از خودم. دیشب عرض کردیم که اگر این روایت رو در کنار بقیه روایات ببینید، این روایت منظور در مورد نعمتهای مادی است و عرض شد که فقط هم مربوط به پول نیست، بلکه نعمت سلامتی هست، نعمت همسر خوب هست، همسایه خوب هست، خانه خوب هست، نعمت آبرو هست، نعمتهای مادی دیگر هست. و عرض شد که اثر این نگاه و این دقت که گفتیم منظور از نظر فقط دیدن نیست، بلکه این که اون مسئله رو من بیارم تو ذهن خودم و در وجود خودم شروع کنم روش فکر کردن، حلاجی کردن و او رو بکنم مبنای توجه خودم، نه فقط یه نگاه سرسری کنم. گفتم یکی از چیز آثار این مسئله اینه که در ما حس شکرگزاری پدید میاد. امیرالمومنین علیه السلام به حارث همدانی در روایت داره که فرمود اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه فان ذلك من ابواب الشکر. زیاد نظر کن. بحث باز نظره، یعنی نگاه همراه با دقت و نگه داشتن فکر تو اون موضع. زیاد نظر کن و تأمل کن در مورد کسی که تو بر او برتری داده شده، هر نوع برتری. فإن ذلك من ابواب شکر. این یکی از چیزهایی است که باب شکر رو بر تو باز میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود استکثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا الى الشکر. همون رزق کم رو تو زیاد ببینیش. اگر این چنین باشه حالت شکر در تو پدید میاد. وقتی من همین رزق کم رو نگاه میکنم یه عده‌ای ندارند، احساس سپاسگزاری در من نسبت به خدا پدید میاد. گفتیم اثر دومش هم اینه که این نعمت رو لذتش رو میبره، وگرنه تلخ میشه بر او همین نعمت. و اثر دیگرش اینه که اون حالت حسادت هم از او دور میشه، دور میشه حسادت. دیگه دوست نداره از اونایی که بالاتر از او هستن نعمت زوال پیدا کنه. چرا؟ چون اصلا راجع به اونا فکر نمی کنه، همش راجع به پایین تر از خودش فکر میکنه و روحیه قناعت هم در او پدید میاد، که قناعت رو فرمودن کنز لا ینفد، گنج بی پایانه، یا به تعبیری فرمودن قناعت مال لا ینفد، یه ثروتی است که شما هر چی از او برداشت کنی بازم هست، بی پایانه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الهم نفسك القنوع، به نفس خودت الهام کن و هی تلقین کن قناعت رو، این کارو بکن. بعضی ها این جور چیزا رو از دون همتی میدونن، میگن خوب آدم بلند همت بشه، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اتفاقا بلندی همت اینه که انسان این گونه باشد که نفس خودش رو قانع کنه. من شرف الهمه لزوم القناعه، از اون همت بالا سرچشمه میگیره. چی؟ اینکه از قناعت شخص جدا نشه، نگاهی به پایین تر از خود این آثار رو داره. آثار دیگه هم داری، به یکی دیگه اشاره کنم و نکته دیگری عرض کنم. اثر دیگرش اینه که وقتی من به پایین تر از خودم خیلی نگاه میکنم، برای من انفاق گذشت معنا داره. هم انفاق مالی معنا داره، زمینش باز میدم زیادی الحمدلله، اونایی که بدتر از من خیلیه میده. گذشت اخلاقی هم معنی داره، وقتی من احساس کنم که دیگه من نهایت فداکاری و گذشت رو نسبت به همسرم انجام دادم، نسبت به برادرم انجام دادم، نسبت به فامیلم انجام دادم، اگر اینجوری باشه اون وقت کم میارم تو مشکلات. تو بالاخره زندگی درگیری داره، بالا پایین داره، حالت آرام برای هیچ کس نبوده، نیست و نخواهدم بود. وقتی من با افرادی که از خودم بیشتر مشکل دارند خودم رو مقایسه کنم، احساس میکنم که بابا بندگان خدا چقدر اونا تحمل دارن. لذا حالا من یه خود دیگم گذشت کنم، یه مقدار دیگم صبوری پیشه کنم، طوری نمیشه، چون همه گذشت ها مالی نیست، خیلی از گذشت ها گذشت اخلاقیه. این که وقتی به شما جسارت میشود شما به روی خودتون نیارین، رد شده کنارش، این یه نوع سماحته، یه نوع بخششه، یه نوع از وجود خود خرج کردنه. تا سرمایه اضافه نداشته باشه خرج نمی کنی. وقتی پایین تر از خودتون رو نگاه میکنید احساس میکنید نه کار سختی هم نیست. بله؟ فقط پس بحث بخشش مال امور مالی نیست. این که فرمود اوصانی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، به پایین تر از خودم دائما نظر کنم. علی کل حال، یعنی چون وقتی که میخوام دخترم رو شوهر بدم، پسرم رو زن بدم، خودم میخوام کارو کسبی پیدا کنم، خونه پیدا کنم، کار پیدا کنم، همش به پایین تر از خودم نگاه کنم. چون وقتی که میخوام در جهات دیگه بررسی کنم که امور مادی است، یعنی همون چیزایی که وقتی دنیا تموم میشه اینا تمام میشه، ولی هیچ، آبروش هم تموم میشه، نام نیک برقرار بماند نماند اونا میشه بحثای آخرتی، نام نیک هم خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. آقای یه نکته جالبه میگو، گفت نام نیک هایی میخواید تو دنیا، خبیسترین آدم ها تو دنیا الان بیشتر از هر کسی بعد از رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد احترامن. بله، از این 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان دنیا که همه شما پیغمبر خدا احترام میکنن، یه 200-250 میلیون فوق شیعه باشن. تازه تو شیعیان، شیعیان زیدی رو هم قاطی اگه بکنی، که شیعیان زیدی که تو یمن هستن اونا خیلی با ما اختلاف عقیده دارن. عموم مسلمان ها اسم خلیفه اول و دوم رو که میبرن تقریبا محال رضی الله عنه نگه. ولی این همه دعا میکنه برای اونا، رضی الله عنه دعاست دیگه، نام نیک ازشون برقرار مونده تو اونا. شما یه اقل قلیلی هستی تو دنیا که از اونها تبری میجوین، مذهب حق هم شما هستید، ولی اصلا 200 میلیون 250 میلیون تو 7 میلیارد خورده جمعیت اصلا قابل ذکر نیست. نام نیکی از اونها برقرار مونده تو عالم خلقت، تا الان هم بیشتر، ولی اینا ارادتمند داشتن تا بیاد امام زمان علیه السلام، ولی نام نیک اونها چه اثری داره؟ چه اثری داره؟ هیچ فایده به حال اونها تو اون طرف نداره. تموم شد، تموم شد دیگه. خیلی که من بخوام نامی ازم باقی بمونه، از اونها که جلوتر نمیزنم که، چه فایده این داره؟ سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکوی نبره. این به درد همون دیوان خودش میخوره از اونجا. حالا نامش به نکوی ببرن نبرن، تو بعضی از روایات داریم بعضی اولیاء خدا هستن وقتی از دنیا میرن، اینا 3 نفر بیشتر تو تشییع جنازه شون نیست، 3 نفر کسی نمیشناسه اینو. نمیخوام بگم هر کی این چنینه جز اولیاء خداست، یا هر کی شناخته شده جز اولیاء خدا نیست، اما میخوان معیار رو از این حرفا بردارن. اینا معیار نیست. تمام آنچه که با مرگ ما به پایان میرسه، سلامتی به پایان میرسه. مسجد دیشب بود، یه اعلامیه آوردن، یه جوانی خیلی رشید و فوق‌العاده قوی رفته تمرین کدوم ورزش، خورده زمین، گردنش همونجا آسیب دیده، درجا فوت کرده. یه سلامتی کامل تموش، حالا باید کلیهش هم ناراحت بود، تموشو کبدش. سلامتی هم نعمت دنیاییه، مال نعمت دنیاییه، آبرو نعمت دنیاییه، همه اینا این چنینه. در تمام این موارد من به پایین تر از خودم نگاه کنم، همسایم، همسرم، فرزندم. بله این چیزایی که بعدن، مثلا اگه همسر خوبی باشی که بعد از فوت برای او، برای من طلب مغفرت کنه، بچه برای من دعا کنه، عمل خیرشو برسونه، اونا میشه جنبه های آخرتی. ولی تو امور دنیایی همیشه خودم رو پایین تر از خودم مقایسه کنم. اما در اموری که تازه از آخرت به اون طرف معنادار میشه، از لحظه مرگ به اونجا تازه بازار او شروع میشه، فرمود به بالاتر از خودت دائما نگاه کن، دائما به بالاتر از خودت. این اثرش چیه؟ اثر اولش اینه که عجب از شما دور میشه، هیچ وقت احساس رضایت نمیکنه که رسیدی به اون آخر خط. بعضی از افراد گاهی که صحبت میکنن به صورت ناخودآگاه خودشون رو همچین بگه نزدیک های فرشته ای تو عالم خلقت میدونن، برای اینکه اشتباه نشه جز فرشته ها بشن، یکی دو تا گناه رو نگه میدارن. نمونش هفته پیش بود، یه خانومی دمه در مسجد اومد به من گفت که برای مثلا برای حاجتی که میخوایم، چون معمولاً مراجعات مردم اینه دیگه، یا خواب میبینن یا خواب میبینن یا استخاره میخوان یا تسخیر جن میخوان یا نمیدونم ابطال سحر میخوان یا خلاصه اونو که دیگه خیلی چیزه، چه نظری بکنیم که به حاجتمون برسیم. خب من گفتم که کسی اگر تمام وظایف دینیشو انجام بده به معصیتو بذاری کنار، به همه وظایفش ملتزم باشه، دعا بکنه، خدا دعاشو رد نمیکنه. این خانم میگه من همه وظایفم انجام میدم، ولی اگه همش انجام بدیم که میشیم فرشته. لذا یکی دو تاشو من دیگه اونو واسه اشتباه نشه، حالا تعبیر اشتباه نشه رو من میگم، ولی لحن کلام اینجوری بود، ولی بالاخره ما میشیم جز فرشته ها، واقعی خیلی بده. نه اتفاقا باید بشه آدم اینجوری، یه جوری که عملا از اونجا به بعد دیگه خودشو معذور میکنه. این نتیجه اینه که به پایین تر از خودش خودشو مقایسه میکنه. اگر نماز واجب میخونه، نگه یه دوی نماز مثلا نماز خون نیستن. اگه نماز میخونه بگه یه دوی نماز اول وقت میخونه. اگر نماز اول وقت ملتزم باشه میگه یه دوی نماز شب میخونه. اگه اهل نماز شب میگه یه دوی نماز شبشو خیلی طولانیه، خب همینجوری پاشیم و یه وضو بگیریم یا زرکت هم میشه بالاخره خون، اما بعضی خیلی طولانی از نمازشون. قرآن داره که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. خدا میدونه که تو و بعضی ها که همراه تو هن گاهی دو ثلث از شب و بیدارن و اهل عبادت هن. نه نصف، نه یک سوم. من اگر حالا بعضی از شبا یاخ بیخوابی بزنه به کلم یا اینکه پاشم، آیا این مقداره؟ اگه حتی در حد سلس باشه میگم یه عده نصفن، یه عده دو سلسن. بعضی هم اونایی هم که به این حد میرسن بازم دارن، یه کسانی که جلوتر از خودشون هستن، مثل فرض کنه اویس قرن گاهی میگفت هذا لیل القیام، امشب شبیست که فقط باید ایستاده قرآن بخونیم و دعا بخونیم. هذا لیل الرکوع، هذا لیل السجود. اینجوری یه شب تا صبح تو این حال، یا اغلبش تو این حال، خودش رو بالاتر از خودش مقایسه کن. این تو اعمال، تو خلقیات هم همینطوره دیگه. من چقدر آقا گذشت کنم، اون یکی از شما بیشتر گذشت داره. چقدر انفاق کنم، اون دیگری از شما بیشتر انفاق میکنه. یه مردی به اهل و عیال خودش رسیدگی میکنه، مهربانه، یکی دیگه از من مهربان تره. یه خانومیه جهاد المرأت و حسن و تبعول، جهاد المرأت و حسن و تبعول، از یک زحمتی خدا اونها رو باز داشته، منتها باز برایشون یه زحمتی رو فراهم کرده، یعنی زمینه شو تا اینا تو این زمینه جهاد کنن. جهاد که معنیش نیست که میشن فالوده بخورن که، بله جهاد اسمش روشه، جهاد المرأت و حسن و تبعال. اگه یه خانم خیلی خوب رسیدگی به شوهرش میکنه، یه اون یکی خانم دیگه بیشتر رسیدگی میکنه. یه مردی اگه توی خونه خوشخلق، بگی خوشخلق تر از منم هست، مهربان تر از منم هست. یه فرزندی توی منزل اگه نسبت به والدین خودش اهل رسیدگیه، اهل اطاعت، به یکی دیگه بالاتر از منم هست. در جهات مختلف اگه من هی بالاتر از خودم رو ببینم، این جنبه عجب در من از بین میره. و العجب یمنع الازدیاد، تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. کسی که به حالت عجب برسه دیگه انگیزه‌ای برای اضافه کردن فعالیتش نداره. پس این اولیشه که حالت عجب از او دور میشه و نتیجه همراه با او این میشه که انگیزش برای اضافه کردن خصوصیات نیک در او هی بالاتر میره. فرمود الکریمو یرا احسانه دینا علیه یقضیه، واللئیمو یرا احسانه دینن، الکریمو یرا احسانه دینن علیه یقضیه، واللئیمو یرا احسانه دینن لهو یقتضیه. آدم های بزرگوار اینگونن که وقتی به دیگران احسان میکنن، احسان مالی یا احسان اخلاقی، همیشه و دائما احساسشون اینه که گویا بدهکارم، دارم بدهیشون میپردازم. حالا ای من بدهکار باشم با آقای بحرینی، بدهی دارم دیگه، فرش خریدم و پول فرشام بده، دینی ندارم، یه منتی ندارم گردنشون، دینی دارم میدم، درست دادم. تمام نیکی‌های خودش نسبت به دیگران یه جور دینی بر خودش میبیند که داره این دین رو ادا میکنه. ولی آدمای پست چگونن؟ یرا احسانه دینن لهو یقتضیه، اگر به کسی هم نیکی میکنه میزنه پای حساب که یه روزی حساب کنه با طرف مقابل، یه روزی بالاخره یا بروش بیاره، یا اگرم بروش نیاره میگه این به اون در، درسته؟ میتونه یه زنی تو خونه اینجوری باشه، کریم باشه، میتونه لعین باشه، یه مردی میتونه کریم باشه، میتونه لعین باشه، با خانواده خودش، با خانواده همسرش، با همسایهش، با دوستانش، با بیگانگان، اونایی که دائما خود رو طلبکار میبینند به صفت کرامت نزدیکن یا به صفت لئامت. ائمه ما علیهم السلام اینجوری بود، گاهی این چنین بود که کاری که برای اونها، برای فردی انجام میدادن، خود را از دیده او مخفی میکردن تا اون شخص فرصت تشکرم نکنه از اینا. دقت میکنم، خودشون رو آفتابی نمیکردن به قول من. اومد پیش امام رضا علیه السلام، در راه مونده بود، امام علیه السلام وقتی حاجتش رو عرض کرد، حضرت رفتن داخل، از داخل یک کیسه ای دادن، دستشون رو گرفته بودن که اون طرف بگیره. و از او خواستن که بره، عذرشون هم این بود که من این رقمی که دادم اونی که میخواستم نبود، در حالی که 4000 درهم به طرف داده بوده، همون وقت هم ثروت یه پول زیادی بود، 4000 درهم یه خونه حسابی میشده باش بخرن هم وقتا، ولی کم میدینه. دینن علیه یقضیه، در امور مادی، در امور اخلاقی، وقتی من گذشت میکنم از کسی که به هم جسارت میکنه، وقتی احساس کنم وظیفه‌مه که این کارو میکنم، اصلا من باید این کارو میکردم، چه جور بایدی؟ بایدی که بدهی دارم به طرف مقابل، خب خیلی راحت من این کارو میکنم، تا زمانی که با خودم کلی کلنجار میرم که آیا من بالاخره بذارم تو کاسه طرف، نذارم، چجوریه؟ ای این پام پام میکنم، آخرش هم نمیکنم گاهی، ولی توجیه هم اینه که طرف پر رو میشه. پس در تمام خصوصیات معنوی و روحی بالاتر از خودمون نگاه کن، در تمام امور معنوی پایین تر از خودمون نگاه کنیم. از ابواب شکر است این یکی و اون دیگری از زمینه‌های مهم دور شدن از عجب، پیدا شدن انگیزه برای حرکت و تحقق صفت کرامت، کرامت نفس در خودش میشه. خب این توصیه اولی که پیغمبر خدا به جناب سلمان فارسی فرمود. خصوصیت دوم فرمود و ان احب الفقرا و ادن و منهم، توحیدستان را دوست بدارم و به اونها نزدیک هم بشه. فقط دوست داشتن نه، بلکه این محبت رو در نزدیک شدن به اونها. دونو رو میگن فرقش با اقتراب با قرب در اینه. دونو در امور مادی میگن، در جسمانی میگن. یه شعری سروده بود، دنت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد ما هم شکافته شد. این شعر رو آویخته بودن به خانه کعبه به عنوان بهترین شعر. آیه نازل شد اقتربت ساعت و انشق القمر، شاعر رفون رو از روی خانه کعبه برداشت، دید درستر همینه. چون دونو از نزدیک شدن دو شیء جسمانیه به یک دیگر، اقتراب مال امور معنویه و بعد اینجا اقتراب به کار می رفته. نکتهشو خودش فهمیده بوده، رفته بوده شعر رو برداشته بوده. اینجام جناب سلمان میگه پیغمبر خدا به من فرمود ان احب الفقرا و ادنو و من هم، جسممو نزدیک اونها بکنم، یعنی همون مجالست، معاشرت، مخالطت، همنشینی، اینو به من دستور داده. به امام صادق علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله، شما خیلی از سلمان تجلیل میکنید و خیلی اظهار محبت میکنید به او، میگید خیلی من سلمان رو دوست دارم، چه چیزی در سلمان بود تا شما را این گونه به او علاقمند کرده بود؟ حضرت فرمود که سه خصوصیت در سلمان بود، یکی از اونها این بود که وکان یجالس الفقراء، و فقراء مجالست میکرد، یعنی همون عمل به توصیه پیغمبر خداست که فرمود تو هیچ حالی ترک نکن، با اینا مجالست بکن. کمک کردن به فقرا خیلی خوبه، اما گاهی انسان به صورت غیر مستقیم این کارو میکنه. این بسیار خوب و جالب و ستودنی است، اما این همه کار نیست. یه چیزایی هم هست که آثار معنویش در ما پدید میاد اگر این مجالست باشه، یعنی برم بشینم همون جایی که اونو میشستم، خیلی نزدیک بشم. این کارگرایی که گاهی میان تو این خونه ها کار میکنن، اینکه بگیم بیاد سر همون سفره که من میشینم، سر همون سفره میشینم، زور میخوام بهش غذا بدیم، با خودش غذا بدیم، نه اینکه غذاشو بدیم همونجا، ما این طرف میشینم اونم اون طرف. بله گاهی رعایت مسائل محرم و نامحرمی میشه، اون بحث دیگری است. وگرنه همونجا که او هست، این دفعه سر میز تو آشپزخونه غذا نخواهید، برو شما پیش او بشین غذا تو بخور. خود این دونوه به او گاهی هم به خونهش سری بزن، با او بنشین، چایی عصر رو بشین با هم دیگه، خونه او یه قدی خسته است، این چنین باش. ان ادنوه من هم، خود این مسئله یکی از ابواب شکر رو در امور مادی بر انسان باز میکنه. آدم از خیلی زیاد خواهی ها دور میکنه. یکی دو تا نکته دیگه در این زمین است، انشاءالله اگر عمری و توفیق بشه فردا شب عرض کنم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. امشب با هم بریم گوشه شهر شام، در اون حرم نورانی و با صفای دختر خردسال سید الشهدا علیه السلام، اون حرمی که گویا از کل این شهر تاریک و خفه شده و خفقان زده دمشق گویا جداست. چند نقطه در این شهر از که معمولا دوستان اهل بیت علیهم السلام تو این شهر یه احساس بدی میکنند، شهری که در اون شهر پایه سب و جسارت به امیرالمومنین علیه السلام رو معاویه ملعون نهاد و چه جسارت ها که به اهل بیت علیه السلام نکردن و چه جنایت ها که به کاروان سید الشهدا علیه السلام و زین العابدین صلوات الله علیه، حضرت زینب کبرا علیه السلام روا نداشتن. هنوز سایه سنگین اون جسارت ها و اون جنایت ها گویا بر فضای این شهر حاکم است، اما شما از بازار این شهر که عبور میکنید وارد حرم این دختر 3 ساله سید الشهدا میشید، یه دفعه احساس میکنید فضا خیلی تغییر کرد، یه فضای کاملا نورانی. زیارت نامه ای نداره این دختر، اما خیلی از زوار رو شما میبینید همون لحظه ای که وارد میشن خود این وضعیت حرم و این ذریح و اون ذریح کوچک داخل این ذریح کنونی و اون سنگ قبر بسیار کوچکی که در او هست برای این زوار کافی است. خیلی از اونها میان سر خود رو بر این شبکه های ذریح میگذارن، شروع میکنن های های گریستن، به یاد چه واقعه ای میفته. دختر 3 ساله بهانه بابا که میگیره چگونه باید او رو ساکت کنم؟ یا صاحب الزمان، این دختر 3 ساله رو این گونه خواستن آرام کنن، سر بریده بابا رو برای او فرستادن، همین که طبق رو از روی این همین که روپوش رو از روی طبق برداشت، سر بریده پدر رو در آغوش گرفت، شروع کرد با سر بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده؟ من الذی خذب شیبتک بدمائک، بابا جان چرا محاسنت خونی؟